بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. مسألة عدم تحريف قرآن مراحل را داشت، چند مرحله را گذراندیم. اول تحریف را معنا کردیم که معنای تحریف چیست. بعدا آمدیم مسئله تحریف را از نظر تاریخ مطالعه کردیم که آیا تاریخ قرآن اجازه می دهد که دیگران در قرآن دست ببرن. کلام سید رضی را، سید مرتضی را نقل کردیم. بعدا آمدیم آیاتی که دلالت می کند بر عدم تحریف. بعدا آمدیم روایاتی که دلالت بر عدم تحریف می کند. الان رسیدیم به آیاتی که با آنها استدلال بر تحریف شده. این آیات گاه شیعه استدلال کرده، این را خواندیم. آیه که مثلا اهل بیت و غیره، 5 تا آیه داریم که اهل سنت با آن استدلال میکنن. البته اهل سنت برای اینکه براشون اشکال نباشد میگن الآیات غیر المکتوبه. الآیات غیر المکتوبه، همین نمیخوان بگن تحریف، ولی میگن الآیات غیر المکتوبه، نوشته نشده. این همان خودشه دیگه، چه بگو حسن آقا چه بگو آقا حسن، الآیات غیر المکتوبه. 5 تا آیه داریم که نام میگن در قرآن بوده ولی نوشته نشده است. گاهی هم اسم این دیگر برای میگذارن. کسی هست که اسم دیگرش را بگد؟ اسم دیگر هم دارد، منسوخ و تلاوه. میگن آیاتی هستن که منسوخ و تلاوه است، خوندن اینها نسخ شده است. گاهی میگن آیات غیر المکتوبه، گاهی میگن الآیات منسوخه و تلاوه. 5 تا آیه است، اینها را دارند و ملاحظه بفرمایید. الآیت الاولا، آیه اولا، آیت الرجم. مسلمن رجم در اسلام هست، ولی من اصلاً خدمت که در قرآن نیست. ولی عمر ابن خطاب میگن نه، در قرآنم بوده. روایت اینه، خطب عمر عند منصرفه من الحج و قال ایاکم ان تهلکوا عن آیت الحج، یقول قائل لا نجد حدین فی کتاب الله، فقد رجم رسول الله و رجمنا، والذي نفسي بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها. آیه چیه؟ الشيخ و الشيخه اذا زنيا فارجموهما البتتا. میگه آیه اینه، فانا قد قرأناها. این آیه. حالا من کار ندارم که سند این از نظر ما بی ارزشه، خود آیه کافی از این است که جعلیه. این از قرم خدمتون که الگو گرفته از زانیت و زانیه، فجد و کل واحد منهما مئت جلده، از اون الگو گرفته، گفته الشیخ و الشیخه اذا زنیا فارجموهما. این همانه. علاوه بر این مضمونم درست نیست. رجم مال شیخ و شیخه نیست، رجم مال احسانه. احسان با سینها، احسان با ساد، یعنی کسانی که زن دارند و میتوانند مسئله جنسی را جواب بدهند، اگر اینها زنا کردن رجمه. این عرض کنم خدمت که ارزش نداره، کلامش هم پیداست که کلام بشره. این یه آیه. آیه دیگری که میگن آیت الفراش، گاه میگن آیات غیر المکتوبه، گاه میگن منسوخه التلاوه. قال عمر ابن خطاب مخاطبا لعبد ابن کعب، خودش کاتب قرآنه، اولیسا قلنا نقرأ الولد للفراش وللآهر الحجر. در قرآن میخونده، فبما فقدنا من کتاب الله. فقال عبید، بله راست میگید، چرا عرض کنم نیست. البته این عبارت پیداست که عبارت بشره، این عبارت قرآن نیست. عرض کنم خدمت که الولد للفراش بل الآخر الحجر. این کلام پیغمبره، آمدن جز قرآن کردند و شاهدم گرفتند. از کنم پیغمبر این را به عنوان کلام خودش فرموده، نه به عنوان قرآن. آیه سومی که دارن اینه، روال بخاری ان عمر، صحیح بخاری، انا کننا نقرا فی ما نقرا من کتاب الله الله ترغبو ان آبائکم الله ترغبو ان آبائکم فانه کفر بكم ان ترغبو ان آبائکم او کفر بكم ان ترغبو ان آبائکم. در ربغه و ان اگر متعلق بشود به معنای اعراضه. پیغمبر فرموده مبادا از پدرانتون اعراض کنید. اگر پیغمبر اکرم میخواست بگه پدرانتون رو احترام کنید، میگه اکرمو آبا اکن. این کلام اصلا کلام قرآنی نیست. کنا نقرا من کتاب الله الله ترغبو ان آبا اکن فا انهو کفرم بکن. اصلا خود عبارت حاکی از آن است که عبارت بشره. و قضا ربک الله تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا، دیگه لازم است که همچه کلماتی رو بگه. آگه چهارم که آوردن اینه، ربست سیوتی ان عمر قال لابن عوف الم تجد فی ما انزل علینا از کرم و این جاهدو کما جاهدتم اول مره. این آیه از کنم و این جاهدو فی کما جاهدتم فی اول مره، جنگ کنید همینطور که در اول اسلام جنگ میکردی حالا هم جنگ کنید. قال اسقطت فی ما اسقطت من القرآن، همچه آگه نه اول دارد نه آخر دارد، نه جای آگه معلومه. آخرین آگه ای که میگن رضاعاتی که نشر حرمت میکند، کسانی که ارز کنم مرزه هستن، بله بچه دارند و بعد داگه بیگیرن برای بچهشون، در چه صورت این نشر حرمت میکنه؟ این روایت از عائشه است. ارز کنم خدمت ان عائشه کانت فی ما انزل من القرآن عشر رضاعات معلومات یحرمنا، آمده بود دهتا، ثم نسخنا به خمس معلومات، فتوفی رسول الله و هن فی ما یقرأ من القرآن. این هم به نسبت میده، اول فرموده دهتا، بعدا فرموده پنجتا. همه این عبارت ها حاکی از آن است که اینها جز قرآن نیستن، یا اگر حدیث بودند و حدیث هم بحث شده. بنابراین با این آیات ما نمیتونیم عرض کنم استدلال کنیم. عرض کردم اهل سنت هم کلمه عرض کنم تحریف نمیگن، گاه میگن الآیات غیر المکتوبه، میگن الآیات منسوخه التلاوه. پس آیاتی که شیعه استدلال کرده اخباری ها دیروز خوانده، آیه اهل البیت و غیر، و نه این آیات. تا اینجا تمامه. برگردم از کنم کتابی که مرحوم محدث نوری نوشته. از کنم خدمتون که این کتاب را ایشون در اوائل قرن 14 نوشته، کشف الارتیاب فی تحریف کتاب رب الارباب. خیلی کتاب بدی نوشته. این کتاب که نوشته شد از هر طرف برای او هجوم آوردن، ردود نوشتن. البته مرحوم مرزا حسین نوری کارهای خوبی دارد، مستدرک الوسائل بهترین کتابشه، کتابهای دیگری بسیار خوبی داره، اما دیگه العاقل و گاه اشتباه میکنه. این کتاب نوشته 1112 تا روایت پیدا کرده که اینها نشانه تحریف قرآنه. تعدادش را شمردن 1112 تا روایت. اما بنده خدا تصور نکرده که اکثر این روایات در کتب اهل سنته، از اونها گرفته، در کتابهای ما نیست. بخش عظیمی از اینها تفسیره، تفسیر را خیار کرده جز قرآنه. من چند نمونه آوردم، چون وقت دیگه نیست از قرآن خدمت به تفسیر را خیال کده جزء قرآنه. البته پیغمبر فرموده، امام فرموده، نه جزء قرآن. حالا عرض کنم من این روایات را میخونم، عرض کنم خدمتون که روایت اینه: قال سبحانه و این تلو او تعرضو فان الله کان بما تعملون خبیرا. و این تلو، عرض کنم کار کنید، او تعرضو اعراض کنید، فان الله کان بما تعملون خبیرا. در کافی روایت اینه قال و این تلو الامر، امر را خیار کرده جز قرآنه. این تفسیره: او تعرضو فی ما امرتم به، او تعرضو فی ما امرتم به. از کنم کلمه امر در اینجا جز قرآن نیست، تفسیره. آقایان اگر مثلا مجمع البیان را مطالعه کنی، خب مجمع البیان بین وسط آیات کلماتی را اضافه می کند به عنوان تفسیر. این جزء قرآن او تعرضو فی ما امرتم به، این معلومه جزء قرآن نیست، تفسیره. عرض کردم خدمتون که کنتم خیر امت اخرجت للناس، در سوره مبارکه بقره است. امام صادق فرموده که این درسته، کنتم خیر امت اخرجت للناس، لحال اینکه همین امت حسن و حسین را شهید کردن. عرض کردن آقا بس صحیحش چیه؟ گفت صحیحش اینه: کنتم خیر امت اخرجت للناس، اینجور نگید، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر ائمت اخرجت للناس. اگر این روایت سندش درست باشد، حضرت خواسته مصداق را بیان کنه، خیال کرده بر این که به طرف دیگه خیال نکن قرآن اطلاق دارد، کنتم خیر ائمت اخرجت للناس اطلاق داره که یزیدها و مروانها و شمرها را هم میگیره. اتفاقا در قرن اول و دوم بیشترین خونریزی ها در همین اول و دوم بوده. پس این آیه اطلاق ندارد، این آیه مصداق واضحش ائمه اهل بیته، کنتم خیر ائمته. حضرت نمیخواد آیه را تحریف کند، حضرت میخواد آیه را توضیح بدهد که مراد اطلاق نیست. اگر اطلاق بود که قتله حسن و حسین که خیر امت نیست. در جنگ صفین، آقایان ملاحظه بفرمایید، در جنگ صفین از لشکر علی 25,000 نفر کشته شد، از لشکر معاویه 45,000 نفر. این خیر امت هستند، این همه مسلمان ها کشته شدند. پس معلوم می شود این مصادیق واضح را میگد، در درجه اول ائمه اهل بیت، در درجه دوم کسان دیگر. این در واقع میخواد بگه فریب اطلاق را نخور، آیه اطلاق ندارد که خیال کنه که از اول تا آخر همه اینها مسلمانند و متدین. عرض کنم خدمتون که آیه دیگر را من بخونم خدمتون: و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما را امت وسط، مراد از وسط میانه نیست، یعنی ممتاز، وسط ممتاز. کذالک جعلناکم امتا وسطا، ممتاز. چرا؟ لتکونوا شهداء علی الناس. امام میفرماید که تو خیال میکنید که همه امت اسلامی را میگه. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. و حال اینکه در این امت اسلامی کسانی هستند که برای یک من خرما شهادتشون قبول نیست، چطور روز قیامت میخوان بر همه شهادت بدهن؟ و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. میفرماید برای یک سا از خرما شهادت بعضی پذیرفته نیست، چطور میخوان روز قیامت شهادت بر یهود و نصارا بدن؟ بعد می‌فرماید که این اطلاق اطلاق ندارد، در واقع این معنی دیگر دارد. در میان امت اسلامی کسانی هستند، بگو در میان امت اسلامی کسانی هستند، البته اختصاص به ائمه نداره، ائمه و کسانی که واقعا اهل تقوا هستند، اینها روز قیامت شهادت میدهند. حضرت نمیخواد آیه را تحریف کنه، آیه درسته، اما این نسبت اطلاق ندارد، این نسبت اطلاق نداره. اگر میگد و کذالک جعلناکم امتا وسطا، این به خاطر در واقع قسمی از امت اسلامی شهادتشون قبوله، بر همه نسبت داده. آیه همدانی میگد شاهد بیار که قرآن بر همه نسبت بدهد به خاطر جزئه. اینجور شد دیگه، بر همه نسبت داده به خاطر جزئه. یه شاهد بیار، در قرآن شاهد داریم که بر همه نسبت بدهد، اون هم به خاطر یک جزئه. چرا؟ و جعلکم ملوکا، به بنی اسرائیل میگه و جعلکم ملوکا، همه که بنی اسرائیل ملوک بودن، پادشاه بودن؟ نه، داوود بود، سلیمان بود. چون در میان بنی اسرائیل ملکی بود، بر همه هم نسبت داده و جعلکم ملوکا. اینم از این قبیله. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، این امت وسط هست، نسبت به همه داده، اما به خاطر اینکه در میان اینها بخشی وسط هست، به همه نسبت داده. نوزه فرموده آگر حفظ کردیم. آیه بنی اسرائیل ببینید، ملاحظه بفرمایید، از کارم خدمتون که و کذالک، بله بله، آیه را من ننوشتم اینجا، بله آیه همینه، و جعلکم ملوکا، از این قبیله. بنابراین این آیات را که ایشون استدلال کرده، اینها در واقع تحریف نیست، بیان آیه هست. خب ایشون دیگه دقت نکرده، همه اینها را ادله کرده و آورده. از قرم خدمتون که این یه مسئله، مثلا مثال دیگری داریم. نزل جبرئیل علی رسول الله به عرفات یوم الجمعه، قال یا محمد ان الله یقرئک السلام و یقول لک الیوم اکملت لکم دینکم بولایت علی ابن ابی طالب. این بولایه ایشان خیال جز آیه است، این تفسیر آیه است. بخش عظیمی که استدلال کرده، چیزهای که جنبه تفسیری دارد، آمده جزء قرآن خیال کرده. مثلا کف الله القتال، نخونده به علی ابن ابی طالب، این در روایت است، این در واقع تفسیره. بنابراین بخشی از این روایاتی که شون آورده و استدلال کرده، جزء آیه نیست، بلکه تفسیر آیه است. اگر بخواهیم از این مثال ها بیاریم، زیاده، فراوانه. اما بیاییم ریشه یابی کنیم. کتابشون اسمش فصل الخطاب، فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب. ریشه کتابشون از قرآن به سه نفر برمیگردد. بیاییم ریشه یابی کنیم. تمام کتابشون را ریشه سه تا کتاب تشکیل میده. ستا فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، ستا. اگر این ستا را ما بررسی کنیم، همش از بین میره. در درجه اول آمده به کتاب سیاری تمسک کرده. سیاری از کتاب آل طاهره، در قرن سومه. این کتاب از کنم القراءات، چون کتابی دارد به نام القراءات، متاسفانه اخیراً نچاپ کردن و نباید چاپ میکردن. یه دسته های تو کار است که عقاید مسلمان ها را متزلزل کنن. این کتاب خطی بود و چاپ نشده بود. قسمت اعظم روایات فصل الخطاب مربوط است به کتاب القراءات سیاری. سیاره شیعه است. ببینیم چگونه شیعه است. ملاحظه بفرمایید. عرض کنم خدمتتون که این الشيخ احمد ابن محمد السياري كان من كتاب آل طاهر. نجاشي ميگد نجاشی میگه ضعیف الحدیث، فاسد المذهب، مجفب و روایه، کثیر المراسیل. این بخشی سومی از کتاب فصل خطاب مرحوم نوری را، کتاب القراءات سیاری، چاپ کردند و محدود کمتر گیر میاد. این یک کتاب. کتاب دوم که دارد کتاب علی ابن احمد کوفی، ایشون خیلی نویسنده پرکارگه، یک کتابی دارد به نام الاستغاثه، در نجف چاپ کردن، کتاب بدی نیست. حالا ببینید آقا چگونه آدمی بوده. نجاشی میگه رجل من اهل الکوفه کان یقول انه من آل ابی طالب، خودش را به اهل بیت، و غلا فی آخر امره، غلا و فسد مذهبه و صنف کتبا کثیره اکثرها علی الفساد، ثم یقول هذا الرجل تدعی له الغنات و منازل عظیمه. جز غلاف بوده نجاشی که خبیره کتابی. اما کتاب سومی که از کلمشون تکیه کرده از تفسیر قمیه. متاسفانه درباره تفسیر قمی تحقیق کم شده. این تفسیر قمی مال قمی نیست، بخشی تا سوره آل عمران مال قمیه، بعدن مال کسی دیگره. این کتاب من لابد دیدید که کلیاتون فی علم الرجال مطالعه فرموده، من در آنجا تهینه در آوردم. تا آل عمران مال قمیه، بعدن مال کسی دیگر است که روشن نیست. حتی اونیم که از قمی نقل میکند عباس نامیست که اونم شناخته نیست. ورزا کتاب قمی کتاب بی ارزشیست، بگن این که روالاتش با جای دیگر تطبیق بدهیم. اولا خود قمی همش مال قمی نیست، ولی علی ابن ابراهیم که این اجلاست، خب قبرش هم در همین جاست که ماها زیارت میکنیم. علی ابن ابراهیم عرض کنم کسانی هستن که قمی نیستن، کوفی اند و آمدن قم، نشر و احادیث الکوفیین بین القمیین. اما راوی کتاب از جناب قمی عباس نامیست که اصلا از مجاهیله، بقیه هم که از خود قمی نیست، آمده برن تکیه کرده. بنابراین این کتاب فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب بی ارزشترین کتاب است. چرا؟ به جهت اینکه مبنایش این سه تا کتابه، یا مال سیاریه، یا مال اون از قرم کوفیه احمد ابن علی ابن احمد کوفی، و یا کتاب قمی. این کتاب بی ارزش. مضافاً از اون زمانی که این کتاب چاپ شده چند تا رد نوشته شده، در خود زمان ایشان دو تا رد نوشته شده. یه روزی حضرت امام از من پرسید این کتاب کی چاپ شده، در زبان مرزای شیرازی یا بعد از مرزا؟ ظاهراً عرض کردم در زمان مرزا. گفت حقش بود، مرزای شیرازی این کتاب را از ارزش میانداخت. حالا چه شده که عرض کنم از ارزش نینداخته؟ چون مرزای شیرازی یک آدم بزرگوار جهانبین بود، نباید اجازه میداد چنین کتابی چاپ بشه. و اتفاقاً مرزای نوری از شاگردان مرحوم مرزای شیرازی است و جزء هیئت استفتایشان بوده. حالا دیگه نشده، ولی بعدها گفتن که پشیمان شده بود. نقل میکنن از نقل این کتاب پشیمان شد، چون این کتاب که چاپ شد در اروپا جشن گرفتن. گفتن تا کنون اونها ما را متهم میکردن به تحریف، به حمدالله خودشون با قلم خودشون تحریف کتاب رسوندن. ماشاءالله حدود مفصلی نوشته شده در زمان خودش و بعد از خودش. علاوه بر این اجمالا ما مسئله را عرض کنم روشن‌تر کردیم که ریشه‌اش به سه کتاب برمی‌گردد. علاوه آن روایات هم غالبا مراسیل، گاهی تفسیر قرآن. نمی‌شود قرآن کریم را با این کلمات محرف دانست. بحث ما تمام شد، فردا دیگه تعطیله، بعدن هم رمضان تعطیله، بعدن دیگه شوال است که ببینیم عمر باقی انشاءالله شروع کنیم. حالا یه تکلیف دو ماه عرض میکنیم، تکلیف دو ماه. آقای قزوینی شما از من اجازه نگرفتید ها، نه اجازه تجری، نه اجازه اجتهاد مطلق، توجه کردی؟ سلام لور بی جهت نیست ها، سلام روستایی هم بی علت نیست. من دو تا تکلیف میگم، هر که این دو تکلیف بنویسه من اجازه تجزی به او خواهم داد. یک، در ماه رمضان یا غیر ماه رمضان دو جور ذوالعطاش داریم. یک ذوالعطاشی داریم که مریضه، مرض قند دارد، اون به حل بحث ما نیست. اون روزه نمیگرد و روزه را میخورد، حالا بعدن قضا دارد اگر بهتر شد یا نه. اون محل بحث ما نیست. محل بحث ما در یه آدم صحیح و سالمیست، قشنگ جوان سرها آمده بیرون شهر، روزه هم هست، آفتاب هم هست، از کنم که دید اگر آب نخورد هلاک بشود یا خیلی به زحمت بیفته. در روایت داریم که آب میخورد کم، یروی قلیلن و روزه را نگه میدارد تا غروب. این محل بحث ماست. اولی را میگن ذوالعطاش، دوم میگن ذوالعطش. ذوالعطاش نگن، ذوالعطش. آیا این آدم که به مقدار ضرورت آب میخورد و بدنم روزه را نگه میدارد قضا دارد یا نه؟ آقایان عروه بعضی میگن قضا دارد، بعضی میگن قضا نداره. باید ببینیم حق با کدوم. یکمی مشکل تر از این، این میتربد که آقای تبادیگه ماه رمضان قم بمونه، از منبر صرف نظر کنه، این حدیث را، این روایت را بنویسه. کدومه؟ آقایان میگن طلاق قبل دخول، خبرشو بگو. طلاق قبل دخول لبارا بسته، طلاق قبل دخول منصفه. آیا موت قبل دخول چطور؟ شوهر قبل از آنه که دخول کند فوت شد، آیا موت زوجم قبل دخول منصف مهر هست یا منصف مهر نیست؟ ها هنا قولا، قولا بالمنصف و قولا بعدم المنصف. خب آیا اگر آقایون خوب نوشتن اجازه تجزیه دارن یا نه؟ چیزی دیگری هم دنبالش هست، خبری هست؟ اون دیگه چه از کنم میشد؟ ممکنه باشه، ممکنه نباشد. از همه التماس دعا داریم ما را از دعای خیر فراموش نفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.